15:09 دقیقه است. شما شنونده رادیو سلامت هستید و در این لحظه برنامه گفتگوی پزشکی رو تقدیم شما می‌کنیم. همطور که قبلا هم خدمت شما عزیزان عرض کردم، در برنامه گفتگوی پزشکی امروز با موضوع عوامل مؤثر بر ریزش مو به کارشناسی جناب آقای دکتر میر اسماعیلی متخصص پوست و مو شما میتونید تماس بگیرید و اگر که مشکلی یا صحبتی یا سوالی دارید با این برنامه در میون بگذارید. صمیمانه سپاسگزاریم. موضوع ریزش مو. میهمان آقای دکتر سید علیرضا میر اسماعیلی متخصص بیماری‌های پوست و مو. به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو سلامت. خوشحالیم که با یکی دیگر از برنامه‌های گفتگوی پزشکی میتونیم چند دقیقه در خدمت شما شنوندگان محترم باشیم. در جریان موضوع برنامه قرار گرفتید، یعنی ریزش مو. تلفن‌های برنامه از همین الان در اختیار شماست. 22-16-44-37 و 220-21-954 از طریق سامانه پیام کوتاه، یعنی 30,000-39 هم میتونید سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید. در ابتدای برنامه سلام عرض میکنم خدمت مهمان محترم برنامه‌مون آقای دکتر میر اسماعیلی متخصص پوست و مو که امروز لطف کردن و دعوت ما رو پذیرفتن.
خواهش میکنم. بنده هم عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو سلامت.
خب دوستان عزیز، حتما شما هم میدونید که عوامل متعددی در ریزش مو مؤثر هستند. بیماری های غدد و متابولیسم، استرس، عوامل هورمونی، جنسیت و مثال های از این عوامل. با توجه به اهمیتی که داره آگاهی از علل و راه های درمان ریزش مو، امروز گفتگوی پزشکی رو به این مبحث اختصاص دادیم. آقای دکتر، این موضوعی که شنونده های ما خیلی استقبال میکنن، حالا من نمیدونم خیلی جامعه ما افراد بهش مبتلا هستن به این دلیله یا اینکه اصلا علاقمندم به اینکه در مورد علل و درمان ریزش مو مطالبی رو بدونم، به هر حال ما این برنامه رو به این موضوع اختصاص دادیم، ازشون میخوایم ما رو همراهی کنم و در ابتدای این گفتگو ازتون خواهش میکنم برای شنوندگان عزیز ما راجع به روند طبیعی رشد مو صحبت بفرمایید و اینکه اصلا منظور از ریزش مو چیه.
بله، ببینید، ریزش مو در واقع یکی از شایع‌ترین علل مراجعه افراد رو به متخصصین پوست تشکیل میده. ریزش مو در واقع یک اصطلاح کلی است و یه طیف وسیعی از اختلالات و بیماری‌های مختلف رو که سبب ریزش موی سر خواهند شد رو شامل میشه. معمولا فردی که با ریزش مو مراجعه میکنه، خب ابتدا با شرح حالی که ازش به عمل میاد، خب توی این شرح حال سن فرد، جنس فرد، شدت ریزش مو، از چه زمانی ریزش مو شروع شده و همچون بیماری های زمینه‌ای و داخلی یا حتی شرح حال دارویی که فرد میتونه داشته باشه، همین ها میتونه تا بخش زیادی علت ریزش موش رو برای پزشک مشخص کنه.
بله.
در مرحله بعد خب معاینه بالینی و معاینه فیزیکی از موهای سر خیلی اهمیت داره. اینکه آیا ریزش مو به صورت منتشر هست، یعنی بخش وسیعی از موهای سر رو گرفته، یا به صورت تکه تکه هست، یا اصطلاحا میگن پچی، ریزش موهای پچی، و همینطور آیا اسکار یا جوشگاه در سر و موهای سر وجود داره یا نداره، وجود التهاب پوسته و سایر مسائلی که تو معاینه مشخص میشه، باز تا حد زیادی نوع ریزش موی فرد رو و به دنبالش درمانش رو مشخص میکنه و در مرحله آخر آزمایشات بالینی، آزمایشات خونی و بعضا حتی نمونه برداری هایی از سطح پوست و از موهای سر برای تشخیص علتش ممکنه لازم باشه. اما برای اینکه ما ریزش مو رو بشناسیم و عللش رو و حالا توی این زمان کم بتونیم چند تا از شایع ترین‌هاش رو بهش اشاره بشه، لازمه که در مورد روند رشد موی سر اطلاعاتی داشته باشیم. ببینید موهای سر یا کلا موهای بدن بعد از دوران نوزادی وارد یک روند رشد دوره‌ای میشن به صورت مستقل، یعنی هر تار مو، هر واحد مو که اصطلاحاً فولیکول مو یا پیاز مو گفته میشه، به طور جداگانه از سایر فولیکول‌های مجاورش به صورت دوره‌ای رشد میکنه. در مرحله اول در حقیقت فاز رشد هست، اصطلاحاً بهش فاز آناژن میگن، یعنی اون از اون سلول‌های زایایی که در عمق فولیکول مو یا پیاز مو هست از تقسیمات سلولی اونها تار مو ایجاد میشه، تولید میشه، مو رشد میکنه به سمت سطح سر، به سمت پوست، بالای پوست، و این روند در مورد موهای سر هلوهوش 3 سال طول میکشه. این فاز رو فاز رشد یا آناژن میگوین. حدود 80 تا 90% موهای سر توی این فاز قرار دارن. به دنبال اون مو وارد فاز استراحت میشه، یعنی اون تقسیمات سلولی متوقف میشه، مو وارد فاز استراحت میشه. این دوره هلوهوش 3 ماه طول میکشه، بهش میگن موی استراحت یا موی فاز تلوژن. موی که به طور طبیعی در طول روز میریزه همین موهایی هستن که در فاز استراحت هستن. هلوهوش 10 تا 15% موهای سر در یک زمان در فاز استراحت هستن. بنابراین با توجه به تعداد موهای سر و این روند رشد که موها دارن به صورت دوره‌ای، هلوهوش 100 تا 150 تا تار مو اگر در طول روز بریزه، این پدیده نرمال حساب میشه و یه چیز طبیعی هست. و ما ریزش مو در حقیقت تعداد بالاتر از این تا 300 تا 400 تا تار مو در طول روز رو به عنوان ریزش مو محسوب میکنیم و بعد به دنبال عللش هستیم. این روند چرخه‌ای هم مکرر تکرار میشه، یعنی مویی که در فاز استراحته، خب دنبالش مو مجدد بعد 3 ماه وارد فاز رشد میشه، موی قبلی ریزش میکنه و همین چرخه ادامه پیدا میکنه و این پایه و اساس خیلی از انواع و اقسام ریزش موها هست که حالا به اختصار میشه بهش اشاره کرد.
خیلی متشکرم. در همین چند دقیقه شما شروع به صحبت کردین، چقدر پیامک اومد برای ما. من از شنوندگان خواهش میکنم که در ابتدا در فرصت که داریم اگه سوالی راجع به ریزش مو دارن مطرح کنن، و بعد چون حالا آقای دکتر میرسمالی متخصص پوست و مو هستن، سوالاتی دیگه راجع به پوست رو بذارم برای آخر برنامه اگه فرصت شد بهشون پاسخ بدم. خب من اینها رو میذارم برای بخشی که تایپ کننده محترم بگن که من پیامک‌ها رو پشت سر هم بخونم. خواهش میکنم. خب آقای دکتر میرسمالی، راجع به عواملی که بر بروز ریزش مو مؤثر هست، شنوندگان ما وقتی که دچار ریزش مو میشن قطعا میخوام بدونن که علتش چیه، چه دلایلی ممکنه که باعث بشه موها بریزه؟
بله، ببینید یکی از انواع مهم ریزش مو در حقیقت ریزش موهای تلوژن یا اصطلاحاً تلوژن افلوویوم، حالا میشه گفت مثلا ریزش موهای استرسی هست. ببینید این روند رشد به صورت چرخه‌ای هست، یعنی فاز رشد به دنبالش فاز استراحت. حالا اگر یک استرس بزرگی به فرد وارد شه، فرضاً فرد جراحی سنگینی داشته باشه، دچار صدمات عمده، آسیب‌های مثل تصادفات، بستری شدن، یک بیماری شدید تبدار داشته باشه، یا از اون ور رژیم‌های غذایی شدیدی گرفته باشه، یا همون دوران بارداری یعنی مسائل هورمونی و زایمان، همه اینها میتونن موها رو به طور ناگهانی تعداد زیادی از موها از اون فاز رشدشون وارد فاز استراحت بشن.
بله،
بنابراین رشد مو تا یه اندازه‌ای کند میشه، متوقف میشه. وقتی این واقعه استرسا به فرد وارد شد، حدود 3 ماه بعدش موها دچار ریزش میشن، یعنی بعد از پایان اون دوره استراحتشون. بنابراین فرد به یاد میاره که مثلا 2-3 ماه پیش ممکنه یک واقعی شدیدی مثل یک بیماری تبدار یا بستری شدن رو داشته، حالا دچار یک ریزش مو شده. معمولا ریزش موها منتشر هستن، در کل سر هستن، منجر به تاسی کاملی نمیشن و خود محدود هم هستن. بعد از چند ماه، نهایت بعد از 6 ماه برطرف میشن. درمان خیلی خاصی هم نیاز نیست، البته در مواردی که فرد محدودیت رژیم غذایی گرفته یا رژیمی داشته، مکمل‌های غذایی با تجویز پزشکش براش تجویز میشه. اما ریزش موی خوشخیمی هست، بهش تلوژن افلوویوم یا حالا میشه گفت ریزش موهای استرسی میگن، تشخیصش با پزشکان متخصص هست و درمان خاصی هم نیاز نداره. این یکی از شایع‌ترین ریزش موهایی هست که افراد ممکنه باهاش درگیر باشن.
از عوامل دیگه هم اگر ممکنه ماهی چقدر ارث تاثیر داره، چون این هم حالا در بسیاری از سوالات مشترک هستش.
بعد میدید شاید بشه گفت این که از دیگه شاید ترین های علل ریزش مو همون ریزش موهای ارثی هست، اصطلاحا بهشون میگن آندروژنتیک یا ریزش موهای الگودار، که در آقایون و خانوم ها دیده میشه. اگر شویش رو در جامعه بخوایم اندازه بگیریم، اگر در افراد 40 تا 50 ساله بتونیم شویش رو بگیریم، هولوحش 50% به خصوص تو آقایون شیوع داره.
بله.
معمولا در دهه های دوم سوم عمر آغاز میشن، یعنی از هولوحش 20 تا 30 سالگی این ریزش موها شروع میشن. اصطلاح آندروژنتیک به دو تا کلمه اشاره میکنه. آندروژن در حقیقت هورمون های جنسی مردانه رو بهش اشاره میکنه، ژنتیک هم خب بحث ارث و ژنتیک رو داره، یعنی ترکیب این دو عامل، یعنی وجود هورمون های مردانه و از طرفی هم نقش ارث و ژنتیک در کنار همدیگه باعث ایجاد این بیماری میشن، این ریزش مو میشن. این ریزش مو در آقایون و خانم ها الگوهای متفاوتی رو داره. در آقایون معمولا از حول خوش 20 سالگی آغاز میشه با عقب رفتن موهاشون در شقیقه ها، یعنی در کناره های سرشون، در خط رویش جلوی سرشون عقب رفتگی پیدا میکنن، همینطور در ناحیه فرق سرشون. در واقع توی این ریزش مو موها نازک میشن، از اون حالت کلفت و ضخیم قبلی در میان، موها نازک میشن و کم 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 پشت میشن، طول دوره رشدشون کوتاه میشه. فرد ممکنه دوره های از ریزش مو رو تجربه کنه و به مرور خب فرد به سمت تاسی میره. اینکه آیا همه افرادی که با این قضیه روبرو میشن به سمت تاسی میرن یا خیر مشخص نیست، نمیشه به طور کلی گفت که آیا این اتفاق میفته یا نه. معمولا اگر تعداد افراد تاس در خانواده فرد بیشتر باشه، احتمال پیشرفتش هم بیشتر هست. میزان شدتش و همینجور سیر این ریزش مو در افراد مختلف فرق میکنه. در مورد خانم ها، نوع ریزش مو در ریزش موهای ارثی در حقیقت تفاوتی با آقایون دارن، به این شکل که خط رویش مو حفظ میشه، یعنی اون خط رویش جلوی سر عقب نمیره، بیشتر در قسمت فرق سر و مرکز سر کم پشتی موها ایجاد میشه، موها نازک میشن که هرچی به سمت جلو میایم این کم پشتی هم بیشتر هست. معمولا تو خانم ها تو سنین بالاتر ایجاد میشه، حتی معمولا هولوحش سنین یائسگی یا قبل از سنین یائسگیشون اینو تجربه میکنن. این ریزش مو در حقیقت یکی از شایع‌ترین ریزش موها هست.
بله.
خب علتش شاید به طور قطع مشخص نشده. درمان‌های مختلفی هم به صورت حالا محلول‌های موضعی، قرص‌های خوراکی بسته به نظر پزشک براشون تجویز میشه.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون دکتر میر اسماعیلی، میهمان برنامه امروز گفتگوی پزشکی هستن، متخصص پوست و مو. موضوعی هم که راجبش صحبت میکنیم ریزش مو هست. با ما همراه باشید. هزار دستیانه و سامانه پیام کوتاه برنامه گفتگو پزشکی هست و شما تلفن های ما 22-16-44-37-220-21-954. سوالات خودتون رو در مورد ریزش مو مطرح بفرمایید. اون دسته از عزیزانی که من البته پیامک ها رو تا حالا خوندم، تلفن ها رو حتما همکاران دارن ضبط میکنن، در مورد درمان سوال کردن، قطعا در دقایق پایانی برنامه آقای دکتر میر اسماعیلی راجع به درمان توضیح میدم. خب آیا دکتر میر اسماعیلی، یک ریزش موی سکه‌ای هم هست این چیه و در چه افرادی دیده میشه، به چه علت به وجود میاد؟
بله، در حقیقت ریزش موی سکه‌ای یا آلوپشی آراتا هم یکی از شایع‌ترین مواردی هست که پزشکان در طول فعالیت روزمرهشون باهاش مواجه میشن. یه ریزش موی غیر اسکاری هست، یعنی جا به جا جایی از خودش به جا نمیگذاره، به صورت یک سکه، به صورت یک مثلا حال خوش، مثلا یک سکه 5 تومانی، یه حالت ریزش موی گرد در سر فرد ممکنه به طور ناگهانی متوجه بشه. خیلی سراسیمه به پزشک مراجعه میکنه، معمولا قبلش یک چند ماه قبلش باز یک واقعه استرس فرد داره. در اغلب موارد یک دونه بیشتر نیست، یعنی یک تیکه کوچیک، یک پچ بیشتر نیست، میتونه متعدد باشه و میتونه عود بکنه، یعنی زمانی که این پچ، این تیکه ریزش مو خوب میشه جای دیگه ایجاد بشه، در ناحیه ریش و سیبیل آقایون هم دیده میشه. علتش دقیقش مشخص نیست، جز بیماری های خود ایمنی محسوب میشه، یعنی یک زمینه درونی داره، فرد خودش علیه موهای خودش عمل میکنه، موها تو اون ناحیه ریزش پیدا میکنه، با عوامل استرس ها ارتباطش رو مطرح میکنن. فرضاً و خیلی افراد وقتی مراجعه میکنن میگن یک فوت فامیل یا یک خبر ناگواری مثلا یکی دو ماه قبلش داشتن. مواردی که محدود باشه، یک یا دو عدد مثلا ریزش داشته باشه یا تازه شروع شده باشه، قابل درمان هست، معمولا خود محدود هست، بعد از چند ماه خودش برطرف میشه. موارد شدیدش ممکنه باقی بمونه، چون در مواردی هم ممکنه حتی اکثر یا کل موهای سر رو هم درگیر کنه، باعث تاسی کامل بشه. ولی در مواردی که به صورت تکه یک یا دو عدد هست، در ماهای مختلفی مثل تزریقات داخل زایه یا داروهای موضعی هست که با تجویز پزشک بهشون داده میشه و برطرف میشن و خیلی بیماری مهمی در این موارد نیست.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. من میتونم پیامک بفرستم دوستان، چون تعدادشون خیلی داره زیاد میشه. نصبت خدمتون که با این سوال شروع میکنم که بخوام از اصفهان برام پیامک فرستادن آقای دکتر میر اسماعیل. ایشون میگن که اصلا یک موی معمولی نیاز به تقویت داره یا خیر برای که دچار ریزش نشه؟ اون که نرماله، با همون تعدادی که شما فرمودین میریزه و اون تعداد ریزشمون طبیعی به حساب میاد.
بله، ببینید، نه بله، همون که اشاره شد، بین 100 تا 150 عدد تار مو اگر در طول روز برسه نرماله، یعنی واقعا نیازی به یک مراقبت خاصی نیست. البته کسایی که ممکنه محدودیت‌های تغذیه‌ای داشته باشن، فرضاً فرد رژیم گیاهخواری داره، پروتئین کافی بهش نمی‌رسه، این فرد ممکنه دچار کمبود روی بشه، کمبود روی به تبعش ممکنه باعث ریزش مو بشه، لازمه که مکمل‌های غذایی خاصی رو استفاده بکنه یا نه رژیم غذاییشو تغییر بده. ولی از نظر مراقبت‌هایی که به رشد مو کمک بکنه، یک تغذیه کافی و یک بهداشت مناسب، شستشوی حداقل مثلا یک روز در میون با یک شامپوی ملایم، حالا بسته به نوع موهای سرشون، اگر چرب خوب، شامپوهای برای منشب یا خشکه به تبع اون شامپوهای مخصوصش رو مصرف بکنم و دیگه مراقبت خیلی خاصی توصیه نمیشه.
بسیار خب خانم محترمی پیامک عوض میخوام فرستادن، گفتن که آیا داشتن پرولاکتین بالا و داشتن کیست تخمدان و خوردن قرص هورمونی برای تنظیم پرولاکتین باعث ریزش مو میشه؟
ببینید، در مورد ریزش موهایی که مسائل هورمونی توش مطرح باشه، بله، بخصوص در خانوم ها وقتی که اختلالات هورمونی همراه هم داشته باشن، مثلا فرضاً کیست های تخمدان داشته باشن یا موهای زائد در قسمت های دیگه بدن داشته باشن یا ریزش موشون به طور ناگهانی رخ داده باشه، حتما ما تست های هورمونی رو هم به عمل میاییم. یکی از این تست ها هم پرولاکتین هست. بله، اینها هم میتونن باعث ریزش مو بشن و طبعا با تجویز متخصصین قدرت و کسایی که روی زمینه کار میکنن ریزش موهاشون خیلی کنترل خواهد شد. بله
بله. خب شنونده دیگه گفتن که من از ماینوکسیدیل و قرص زینک پلاس استفاده میکنم، بعد گفتن که الان موهام به صورت پرز در اومده، من چیکار باید بکنم که تقویت بشه؟
بله، ماینوکسیدیل در حقیقت یک داروی موضعی هست که یکی از درمانهای اصلی ریزش موهای آندروژنتیک یا همون ریزش موهای ارثی هست.
بله
یک داروی وازودیلاتوره، یعنی یک داروی گشاد کننده عروقی به طور موضعی استفاده میشه روی سطح سر صبح و شب، به مرور سبب افزایش رشد مو، کلوف شدن موها، یعنی موها از اون حالت کرکی به مرور در میان و موهای زبر و ضخیم تری ایجاد میشه تو ناحیه، و حداقل 6 ماه فرد باید استفاده کرده باشه تا نتایج مورد نظر رو به دست بیاره. اوایلش بله موها به صورت کرکی هستن، ولی به مرور تراکمشون و ضخامت موها افزایش پیدا میکنه. اینه که توصیه میشه که ماینوکسیدیل رو ادامه بدن. نکته مهم در مورد ماینوکسیدیل این هست که این دارو هرچه سریعتر و زودتر در ریزش موهای ارسی شروع بشه نتایج بهتر داره. معمولا در سالهای اول ریزش مو، زمانی که میزان وسعت تارسی کمتر از 10 سانتی متر مربع است یا میزان تراکم موها در سر حداقل 20 عدد تار مو در هر سانتی متر مربع باشه، اثرات ماینوکسیدیل بهتر هست و هر چی زودتر شروع بشه نتایج بهتری هم فرد به دست میاره. باز نکته مهمتر در مورد ماینوکسیدیل است که وقتی که فرد نتیجه گرفت بعد 6 ماه، برای اینکه این اثرات دارو باقی بمونه نیاز هست که دارو قطع نشه و برای مدت‌های طولانی فرد استفاده بکنه. قطع دارو باعث میشه فرد به حالتی برگرده که اگه دارو رو مصرف نمی‌کرد میشد، یعنی اون اثرات مثبتش از بین خواهد رفت.
بسیار خب، حالا که آقای دکتر راجب به ماینوکسیدیل شما صحبت فرمودیم، چون به هر حال در مورد درمان می‌خواستین اشاره بهش بکنین، شنوندی هم سوالی که من ازتون پرسیدم گفتن که آیا اثری بر فشار خون یا بر قلب داره؟ گفت کلا اگر عوارضی داره شما راجبش صحبت بفرمایید.
نه، اما این سیدی واقعا عارضه خیلی خاصی نداره. شاید مهمترین عارضش تحریک موضعی هست که وقتی روی سطح سر میاد تو قرضت بالا، مثلا قرضت 5% یه مقدار تحریک موضعی ممکنه ایجاد بکنه.
بله.
جذبش بسیار ناچیز هست از سطح سر، برای جذب خونی منظورم هست. اینه که اثرات آنچنانی روی فشار خون نداره و نگران این مسئله فشار خون نباشن. میتونن
خب یه دیگه از شنونده ها تماس تلفنی میگیرم، بعضی ها هم پیامک میفرستن. تلفن خیلی داریم، اونقدر میگن خیلی داریم، آقای دکتر آماده باشیم پس اینا رو بنویسین. تلفن های شما شنوندگان محترم به گوش میکنیم.
با سلام خدمت آقای دکتر و ماجی محترم، خواستم ببینم بالا بودن هورمون پرولاکتین آیا باعث ریزش مو و جوشه صورت میشه؟ با تشکر، خداحافظ.
خواستم بپرسم آیا ریزش مو عواملش میتونه رنگ کردن مو هم باشه، یا برای تقویت مو همون چیکار کنه؟ متشکرم. خدا بگم من پسرم 34 سالشه، تایی سرش مارش همش ریخته، چندین سال هم از ماینوکسیدین و فینستراد استفاده کرده، خیلی هم استفاده کرده ولی نتیجه نداره، مارش یه سری ریزش داره. خواستم ببینم ایشون میتونن مثلا پیوند مو داشته باشن الان، چون دور سرشون مو دارن ولی وسط سرشون دیگه تقریبا کاری شده، تاس نشدن. خواستم ببینم اصلا 100% جواب میدونی حسابشون جراحی بکنم پیوند مو داشته باشم؟ تشکر میکنم از شما، خدا نگهدار.
ما خیلی نازک شده میریزه، کم خونی دارم، میخوام ببینم آیا به خاطر کم خونیه یا به خاطر رنگ موه. نمیدونم، خیلی شدید شده، خیلی موهای خیلی پرخوشی داشتم، الان خیلی موهام نازک شده و هر بار که شونه میکنم خیلی زیاد میریزه موهام، بعد از حمام هم بیشتر میشه. ممنون، متشکرم.
دوستان این پاره از تماس‌های تلفنی شما بود که پخش کردن، باز هم تلفن داریم، پیامک هم زیاده. موضوع برنامه ریزش مو هست، شماره پیام کوتاه 3039، شماره تلفن ها 220-21954 22-16-44-37. آقای دکتر سید علیرضا میر‌اسماعیلی متخصص بیماری های پوست و مو مهمان برنامه مون هستن. دوست میکنم به سوالات شما پاسخ بدید.
بله، خب شنونده محترم اول که در مورد افزایش پرولاکتین و ریزش مو سوال کرده بودن، خب توی پیامک که شما گفتیم
بله راجب به بالا بودن
پاسخ داده
پرولاکتین.
شد. بله، مسائل هورمونی یعنی کسایی که اختلالات هورمونی داشته باشن، فرضاً کیست‌های تخمدان داشته باشن، میتونه همراه با ریزش مو باشه و بهتر ابتدا اونها درمان بشن تا ریزش موی فرد کنترل بشه. در مورد آیا رنگ کردن مو باعث ریزش مو میشه، رنگ کردن مو در صورتی که فرد حساسیت به رنگ مو داشته باشه باعث ایجاد پوسته و التهاب در سطح سرش بشه، بله باعث ریزش مو میشه، ولی به طور کلی به خودی خود باعث ریزش مو نمیشه. البته رنگ کردن های مکرر، مدل های مختلف موها، آرایش های فرعون، سشوار های نزدیک، اینا همه باعث آسیب ساقه مو، موخوره و در حقیقت خشن شدن ساقه مو و این مسائل خواهد شد،
بله.
نه صرفا باعث ریزش مو بشه. در مورد تقویت مو، واقعا یک تغذیه مناسب، بهداشت مناسب، شستشوی مناسب تنها چیزهایی هست که ما برای سلامت موهامون نیاز داریم، نه بیشتر. خانمی
سوال این تقویت مو بعضی از کسایی که از روغن‌های حالا هم طبیعی مثل روغن بادام و زیتون و فندق و اینا استفاده میکنن، اینا واقعا تأثیری داره برای تقویت مو، جلوگیری از ریزش مو؟
برای کسایی که موهای خوش دارن توصیه میشه، بله،
بله.
ولی نه این صرفا بخوایم مثلا رشد مو رو تقویت بکنه، خیر.
بسیار خوشحالم.
باز شنونده محترمی سوال کرده بودن در مورد پسر 34 ساله شون که دچار ریزش موی شدید شده، به درمان های ماینوکسیدیل و فینیسترایت هم پاسخی نمیده. بله، ببینید درمان های اصلی همین دوتا هستن، یعنی محلول های ماینوکسیدیل، قرص های فینیسترایت باید در سن پایین تر و در زمانی که ریزش مو تازه شروع شده برای فرد تجویز بشه تا اثرات بهتری داشته باشن. در حقیقت روند ریزش مو رو کند میکنه و باعث رشد مجدد موها میشه. اما در فردی که دیگه تاسیش پیشرفت کرده، بخش وسیعی از موهای سرش رو از دست داده، دیگه درمان‌های دارویی شاید جواب خیلی کافی به فرد نده و اینشون نیاز دارن که حتما روش‌های جراحی که در رأسشون روش کاشت مو هست،
بله.
بسیار روش جراحی مؤثری هست، هلوهوش 30 تا 40 ساله در دنیا داره انجام میشه، تحقیقات فراوانی روش انجام شده و الان به بهترین روش‌ها با تکنیک‌های خیلی دقیقی انجام میشه و نتایج خیلی مطلوبی رو هم فرد به دست میاره و توصیه میشه که حتما برای کاشت مو اقدام بکنه.
بله.
شنونده آخرم که خانم 42 ساله بودن که از نازکی و کم پشتی موهاشون شکایت داشتن. این افرادی که سوال کرده بودن که آیا با کمخونی ارتباط داره یا نه، بله کمخونی، به خصوص کمخونی فقر آهن، میتونه باعث بشه موها تنک بشن، کم پشت بشن، ریزش مو رو ایجاد بکنه. جبران کمبود آهن در بدن ریزش موها رو تا حد زیادی برمیگردونه. اما اینکه آیا صرفا ایشون ریزش موشون با کمخونیشون ارتباط داره یا عوامل دیگه ای هم دخیل هستن، حتما باید معاینه بشن و کاملا پوست سرشون معاینه بشه، شرح حال ازشون معمل بیاد، آزمایش های خونی انجام بشه تا تشخیص دقیق و درمان مناسبشون انجام بشه.
متشکرم آیه دکتر شنونده. حالا من نمیدونم این باورشون درسته یا نه، ولی گفتن که من میخوام ببینم که چرا نسبت به دهه‌های قبل الان موهای مردم کم پشت‌تر شده. این واقعیت اصلا
ولی واقعا نمیشه گفت همچین چیزی. حالا حداقل به صورت علمی یا تحقیق خاصی که شروعش رو بگه بیشتر شده رو ذکر نمی کنه. نه، شاید بیشتر مواجه میشیم یا بیشتر بهش توجه میکنیم، ممکن علتش این باشه.
بسیار خب، به یه شامده دیگه گفتن که آیا وقت اینطور حالا خودشون نظر دارن که مو وقتی چرب هست بیشتر میریزه تا زمانی که تمیزه. اولا که راجبه این موضوع نظرشون رو بگین آقای دکتر، و بعد هم این که واقعا شستشون مو، حالا البته جنس مو که خب فرق میکنه، بعضی ها چرب‌تره بعضی ها خشک موهاشون، شستشون مو باید چند مو در هفته باشه؟
بله، ببینید موهایی که چرب هستن واقعا شاید باید بهشون توصیه بشه که هر روز اگر امکانش هست موهاشون رو بشورن با شامپوهایی که خب مخصوص موهای چرب هستن تا بخش زیادی از این چربی های سطح سر رو جدا میکنه و کم میکنه. بله، افرادی که موهای چرب دارن به دلیلی که حالا موهایی که تو فاز استراحت هستن باقی میمونن، موها خب حالا به طور کامل شسته نمیشه، این فرد ممکنه تجربه بکنه که ریزش موش بیشتر از افراد دیگه هست. بله، ولی واقعیت دقیق نیست که آیا موهای چرب باعث بشه ریزش مو بیشتری داشته باشم، مگر اینکه این چربی مو منجر به یک جور التهابی در سطح پوست سر شده باشه. ما بهشون میگیم اگزماهای سبوره‌ای که در حقیقت همون شوره‌های سری که خیلی شدید شده باشن، دچار التهاب شده باشه پوست سر، باعث ریزش مو خواهد شد.
خب چند تا شنونده هم راجع به ریزش مو و ارتباطش با شوره سر که شما بگم شما در بخشی که راجع به علاج صحبت کردین اشاره کردین بهش که میتونه تاثیر داشته باشه.
بله، وجود التهابات در سر میتونه ریزش موهای دوره‌ای رو ایجاد بکنه. مثلا شورهای سر که شهید میشن به اصطلاح بهشون میگن اگزمای سبوریک، اگزمای در حقیقت پوستهای چرب اصطلاحا، یه پوستهای قرمز زرد رنگ چسبناک در کف سر ممکنه داشته باشن. فرد خیلی از خارش شکایت داره و دوره‌های ریزش مو و حتما باید درمان دارویی موضعی و خوراکی در بعضی موارد رو استفاده بکنه تا ریزش موش کنترل.
خب چند تا از شنونده های عزیزمون راجع به درمان PRP سوال کردن که آیا برای ریزش مو تاثیر داره. آخه اصلا بگین که چی هست آقای دکتر این درمان؟
ببینید PRP در حقیقت مخفف پلاتلت ریچ پلاسما یا پلاسمای حاوی پلاکت هست. در حقیقت در این روش بعد از اینکه از فرد خونگیری انجام شد، با کیت‌های مخصوص و سانتریفوژ کردن خون فرد، یه بخشی که پلاکت ها رو تقریبا غلیظ کردن، حول و حوش 4-5 برابر غلظت طبیعیشون در خون هست، یه مایع زرد رنگی رو به دست میارن. اولین بار PRP در آسیب های مفصلی در تحقیقت تپ ورزش استفاده می شد و امروز هم داره براش انجام می شد و خیلی روش مفیدی هست تو آسیب های مفصلی و تاندونی. توی چند ساله اخیر در دنیا برای اقدامات زیبایی و همچنین برای ریزش های موی سر استفاده شد. البته PRP در مرحله تحقیقاتی هست. مقالاتی که در اومده بعد از کاشت مو از PRP استفاده شده، عمر کاشت مو رو بیشتر کرده، در موارد تزریقات PRP باعث رشد مو شده و مراکزی انجام میشه در بعضی افراد خاص، بیشتر به صورت تحقیقاتی، نتایج مثبتی رو هم در بعضی موارد داشته. این که به طور دقیق و قطعی بشه در موردش اظهار نظر کرد شاید زمان میخواد، در موارد خاصی اثرات مفیدی روی ریزش مو داشت.
و آقای دکتر یه دیگر شنونده ها راجب تاثیر شامپو بر ریزش مو سوال کرد. مثلا یکی از دوستان گفته شامپو کراتینه مفید هست برای جلوگی از ریزش مو. کلا شامپوها در این زمینه چقدر؟ بله تلفن هم دارم، این سوال جواب بدم بعد تلفن هم بشنم.
یعنی شامپوها به طور طبیعی خب جذب ناچیزی دارن. شامپوها ما وقتی توصیه میکنیم برای ریزش مو استفاده کنن، میگیم حدود 3-5 دقیقه کف اون شامپو رو سطح سر بمونه بعد آب بکشه. یه جذب ناچیزی دارن، به عنوان درمانهای کمکی در ریزش مو استفاده میشه. بله مثلا شامپوهایی که حاوی یه سری مواد مثل فرزن کافئین یا مواد دیگه باشن میتونه در رشد مو مؤثر باشه.
بله.
البته اثرات ناچیز در کنار درمانهای اصلی توصیه میشه برای فرد.
خیلی متشکرم. 220-2954 و 22-644-37 شما تلفن های برنامه گفتگوی پزشکی.
بپرسم موهایی که دچار ریزش شده و الان کم پشت شده آیا روشی برای پرپشت کردن مو وجود داره یا نه؟ متشکرم.
چهار سالمه، بعد موهام خیلی نازک شده، خواستم ببینم چه ریزش مو ندارم، نمیدونم چرا انقدر حجمش کم میشه. ممنونم اگه جواب بده و چیکار بکنم که تقویت بشه. مرسی، خدا حافظ.
بعد در مورد شنونده عزیزمون که صحبت ریزش و کم پشتی مو رو کردن و راه پرپشت کردنشون میتونن سوال میکردن، خب لازمه معاینه بشن ایشون که آیا نوع ریزش موشون چی هست. خب ریزش و کم پشتی در ریزش موهای آندروژنتیک یا ارسی دیده میشه. خب درمانهای خاص خودش رو داره، همون محلولهای ماینوکسیدیل فینیسترای با تجویز پزشک حتما باید انجام بشه و فرد باید معاینه بشه. شنونده محترم یه خانم 64 ساله‌ای بودن که از نازک شدن موهای سرشون بدون ریزش مو شکایت داشتن. بله این یکی از الگوهای شایع ریزش موهای در حقیقت آندروژنتیک هست، در خانم ها در سنین یائسگی و بعد یائسگی ممکنه رخ بده، باید معاینه بشن، تشخیص قطعی داده بشه. جز درمان ها شاید ماینوکسیدیل شاید از همه مؤثرتر باشه برای ایشون و میتونه برایشون تجویز بشه.
متشکرم. آیه دکتر شهرمندی سوال کرده که یه نرم کننده با چون فرصتمون کمه، نرم کننده ها باعث ریزش مو میشه؟ خیلی سریع فقط.
نه، نرم کننده ها هم باعث ریزش نمیشن. کلا مواردی که به صورت موضعی استفاده میشن اگر فرد رو چرا حساسیت نکنن ریزش مو ایجاد نمیکنه.
خیلی متشکرم با پوزش از شهرمندان عزیز که به سوالاتشون نتونستیم فرصت نشد جواب بدیم و با تشکر از آقای دکتر سید علیرضا میر‌اسماعیلی متخصص پوستمون که در برنامه امروز ما حضور پیدا کردن. دستشون که تلفن مطب و تماس آقای دکتر رو خواستم و همکارمون در اتاق فرمان تماس بگیرن.